بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. به حضور همه شما عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنیم. رحمت واسعه الهی رو برای فرد فرد شما تمنا میکنم و عنایات ویژه پروردگار رو از محضر با عظمت او در این برنامه و مجلس خاضعانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و استعینوا بالصبر و الصلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. آیات 46، 45، و 46 از سوره مبارکه بقره. از آیه 40 خطاب قرآن به بنی اسرائیل آغاز می شد، بعد از فرمان هبوط حضرت آدم و بعد از داستان حضرت آدم و نتیجه گیری ها بنی اسرائیل رو مورد خطاب قرار دادن و چند خطاب به اینها شد: نعمتی رو که به شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید، به عهدی که بین من و شماست وفا کنید تا به عهد با شما وفا کنم، از من بترسید و مراقب باشید و به کتابی و قرآنی رو که نازل کرده ام ایمان بیاورید، قرآنی که تورات و انجیل شما رو تأیید میکنه، و اول کافر به قرآن نباشید، آیات ما رو به بهای دنیا و زندگی دنیا مفروشید و ایایا فتقون و در پیشگاه من با تقوا حضور پیدا کنید، لباس باطل را بر حق مپوشانید که حق را کتمان کنید، در حالی که شما حق را میشناسید، شما فهمیدید پیامبر اسلام حقه، نماز را اقامه کنید، زکات را بپردازید، با رکوع کنندگان به رکوع روید، یعنی نماز را به جماعت بخوانید. آیا مردم را به نیکی ها دعوت می کنید و خود از آن غافلید؟ بعد می فرماید که واستعینوا بالصبر و الصلاح، استعانت بجویید به صبر و به نماز، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که آن بزرگ است و سنگین مگر بر خاشعان. چند نکته است. نکته اول این که گفتن به دو چیز استعانت بجویید: یک، به صبر. صبر به معنای کلی، به معنای پایداری و استقامت. اگر انسان در پیشگاه خدا صابر باشد، صبر او رو به مقامات عالی میرسونه. صبر اینه که در تحمل برنامه های الهی انسان پای مردی نشون بده. البته سخت، مشکلات و امتحان ها، ولی انسان مقاومت بکنه، از مسیر بندگی خارج نشه، اجازه نده که شیطان ذهن او رو به افکار باطل ببره. استعینوا بالصبر، زمان دادن به قضیه نوعی صبره. گاهی خدا فرج رو برای آینده گذاشته، چند سباهی میخواد یه مصیبتی بنده مؤمن رو فرا بگیره تا از این طریق او به مقامی برسه. عنایتی پشت این مصیبت هاست. جزا و فضا اجر انسان مؤمن رو ضایع میکنه. بی صبری، حرفهای غیر صحیح به خدا گفتن، ای که خداوند آیا حقش بود چنین بکنه؟ آیا تقصیر منه که چنینم؟ پناه بر خدا. حضرت یونس وقتی گرفتار شد، در دل ماهی در او تاریکی ها فنا داف ظلمات. الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ندایی سرداد که خدایا تو منزهی از ظلم، تو منزهی از اینکه بنده خود رو بی دلیل عقوبت کنی، این منم که از ظالمینم. بعد قرآن می فرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم. او که چنین گفت ما او رو اجابت کردیم و او رو از غم و اندوه نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنان رو همین گونه نجات میدیم، یعنی مؤمنان رو با صبر و با راضی بودن و خدا رو منزه از ظلم دانستن نجاتشون میدیم. یعنی خداوند حالا به تعبیر عامیانه جوگیر نمیشه که حالا یک کسی بیاد خدا رو محکوم بکنه او هم بترسه. همه چیز حکیمانه است، همه چیز از ناحیه او عدل است و انصاف و فضل و بخشش و رحمت. مباد بنده مؤمنی در هنگام ناملایمات جمله ای بر زبان جاری بکنه که دون شأن ایمانی او در پیشگاه پروردگار باشه. و استعینوا بالصبر، در همه امور صبر لازمه. گفتن که صبر روزه است، همچنانی که در روایات هم نقل شده از صبره و صوم. بعضی از مفسرین هم فرمودن این علل قاعده از باب تعیین مصداق، یعنی خب روزه هم صبر لازم داره. مصادیق صبر در روایات ما بر سه قسمت تقسیم شده. گفتن دسته ای از صبرها صبر بر عبادته، مثل صبر بر روزه، صبر بر نماز، و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها. قرآن به پیغمبر اکرم می‌فرماید که هم اهل خود رو به نماز امر کن، هم خودت بر نماز صابر باش، صبر پیشه کن. آدم به نماز که می‌ایسته دلش می‌خواد زود نماز رو تمام کنه و بره سراغ کار دیگری، صابر باش. به هنگام تکلیف باید صابر بود، به هنگام مطالعه باید صابر بود. دوم صبر بر ترک گناه. پس اول صبر بر عبادات، صبر بر نماز، بر روزه، بر انفاق، بر زکات، بر جهاد، بر امر به معروف و نهی از منکر. دوم صبر بر ترک گناه. همه ی دل انسان میخواد با عجله به سراغ یک لذت حرام بره، هی انسان خود رو به صبر تشویق بکنه و نفس رو نگه داره، نذاره عنان نفس از کف او از دست بره. خب این صبره. سوم صبر در مصائب. اینا سه مصداقی است که برای صبر گفتن، هر سه هم در قرآن مطرح شده. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، آیه 90 سوره یوسف. اگر کسی تقوا پیشه کند و در مسیر تقوا صابر باشد، خدا اجر او را ضایع نمی کنه، او انسان محسنی خواهد بود و اجر او ضایع نمیشه. یعنی حتی در دنیا اجر او ضایع نمیشه، آخرت که جای خود رو داره. در همین سوره درباره حضرت یوسف بعد از آنی که عزیز مصر شد می فرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. این گونه ما برای یوسف امکاناتی فراهم کردیم، هر کجای مصر رو و زمین رو که بخواهد منزل میگزیند. نصیب و به رحمت نامن نشا. تنها حضرت یوسف نیست، ما هر یک از بندگان خود رو که بخواهیم به رحمت خود واصل میکنیم، در هر کدام شایستگی ببینیم. ولا نزیع و اجر المحسنین، ما اجر محسنین رو ضایع نمیکنیم. ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. تازه این اجر دنیاست، اجر آخرت که بهتر است و بالاتر برای کسی که مؤمن باشند و اهل تقوا. پس یکی از چیزایی که انسان باید به او تمسک بکنه صبره. به نفس بگه صبر کن، از لذت حرام بگذر، خدا اگر مقدر تو باشه همین لذت رو و بالاترش رو از حلال به تو عنایت میکنه. از مال مشتبه بگذر، خدا مال حلال نصیب تو خواهد کرد. از گناه بگذر، خدا عنایات ویژه‌ای رو شامل حالتون میکنه. یک صبر هم در قرآن در سوره لقمان مطرح میکنن. در آیه 31 سوره لقمان میفرماید که علم ترن الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آیا توجه نمی کنید که خداوند کشتی رو در دریا به جریان می اندازد که بخشی از آیات خود رو در دریا به شما نشان دهد؟ بعد میگن البته همه می‌بینند اما برای همه آیت نیست، نگاه می‌کنند و عبور می‌کنند، توجه نمی‌کنند. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اینها آیات و نشانه‌های عظمت پروردگار و حکمت آفرینش اوست، اما برای کسی که دو ویژگی داشته باشه، یک صبار باشه، دو شکور باشه. صبار باشه یعنی حوصله به خرج بده، تحمل بکنه، عبور نکنه بی دقت. اگر در آیات الهی در طبیعت دقت کنیم، ما رو به خالق یکتای حکیم توانا هدایت میکنه. پس باید صبار باشه. دوم شکور باشه، یعنی در خط جویندگی حق باشه، وگرنه چه بسیار که این آیات رو میبینند و نتیجه ای نمیگیرند. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پس واستعینوا بالصبر، در همه کارها باید به صبر استعانت کرد، به صبر برای خدا. و صلاح، به نماز استعانت بجویید. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. جالبه که دقیقاً قرآن همین خطاب رو به مؤمنین هم داره در آیه 153 همین سوره مبارکه. یا ایها الذین آمنوا، در این آیه یعنی آیه 45 خطاب به بنی اسرائیل، در آیه 153 خطاب به مسلمان هاست. هر کجا یا ایها الذین آمنوا در قرآن میاد، منظور مسلمانان هستند، مؤمنان مسلمان. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرین. ای اهل ایمان، به صبر و به نماز استعانت بجویید، کمک بگیرید از این دو عامل که خدا با صابران است. پس باید صابر بود. خویشتنداری از گناه موجب میشه خدا با انسان باشه. بیدار شدن برای نماز شب و صبر و تحمل بیدار خوابی، این انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خدا با چنین انسانی است. خب واستعینوا بالصبر. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرین. در این آیه 45 میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاح، شما استعانت بجویید به صبر و به نماز. خب استعانت به نماز یعنی چه؟ استعانت و کمک خواستن از نماز دو گونه میتونه باشه. یک این که هرگاه حاجتی برای ما پیش آمد به نماز متوسل بشیم. اتفاقا در همین زمین روایتی است که این روایت رو تفسیر احسن الحدیث از کافی نقل میکنه که در آنجا فرموده ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که چون امیر المؤمنین علیه السلام را کاری مضطرب می کرد به نماز پناه می برد و سپس این آیه را می خواندند و استعینوا بالصبر والصلاه. خدا میگه به نماز پناه ببرید، از نماز کمک بگیرید. خدا رحمت کنه یکی از علمای وارسته مرحوم آیت الله حقشناس که همین سالهای اخیر دار فانی رو وداع گفتن. خب مردی راه رفته و اهل خدا بود، به خاطر دارم که در این سالهای آخر می‌فرمودن من این اواخر دیگه توسلاتم به نماز شده. این یه راهی است که به ما نشون دادن، به ما نماز حاجت رو آموختن. یعنی هرگاه مؤمن نمازی بخواند از خدا حاجتی بخواد بهش میدن. روایتی رو مرحوم حاج میرزا جواد ملکی در کتاب المراقبات نقل میکنن، که البته این روایت در کتب حدیثی اومده، منتها حالا من نقل کلام رو از اونجا عرضه میدارم. از قول استادشون یک حدیث قدسی که خدای رحمان فرمودند هرگاه بنده مؤمن بدون وضو در پیشگاه من باشه بر من جفا کرده، مضمون حدیث اینه. ولی اگر برای او مبتلی پیش آمد، وضو بگیرد، دو رکعت نماز بخواند، به سجده بره، حاجتی رو از من بخواد و من بی‌اعتنایی بکنم، من به او جفا کردم و من خدای جفاکاری نیستم. خب این یه راهه. اما البته این رو باید عرض کنیم که حاجت خواستن همراه با تفویض باید باشه. ما حاجت خود رو عرضه می کنیم، کیفیت اجابت رو به خدا واگذار کنیم. مصلحت باشه این اون حاجت رو میدن، مصلحت باشه دیرتر میدن. اگر صلاح در او حاجت در او خواسته نباشه، یه چیز دیگری عنایت میکنن. گاهی بلایی رو از سر انسان به خاطر دعا دفع میکنن و نهایتاً هم ذخیره آخرته. این وعده خداست که بخوانید مرا، من شما را اجابت میکنم. هر دستی که به سوی خدا بالا بره خالی بر نمیگرده، اگر از دل انسان از او تقاضایی داشته باشه. ممکنه این اون چیزی باشه که من اراده کردم، ممکنه یک امر بهتری باشه. بنابراین هیچگاه نومیدانه به درگاه خدا دعا نکنیم. حتما امیدوار باشیم که خداوند فرموده. من در یه بابی داریم در احادیث، در باب حسن ظن به خدا، که فرموده من در نزد گمان خوب بنده مؤمنم به خودم هستم. هر وقت به من گمان خوبی داشته باشه، من هم با او خوب عمل میکنم، همان گونه عمل میکنم که درباره من فکر میکنه. به ما هم گفتن این چنین باشید، گفتن من احسن بک ظنن فصدق ظنه. اگر کسی به شما خوش گمان بود، این گمان خوبش رو برآورده کنید، به قول معروف او رو کنفش نکنید. امید به کرامت شما داره، این امید رو نومید نکنید. خب وقتی به ما این دستور رو میدن، خدای رحمان بالاتر از اینه. پس بعد یه معناش نماز حاجت خواندنه. معنی دوم این که استعینوا بالصبر والصلاه، استعانت به نماز و کمک خواستن از نماز، این است که انسان با پناه بردن به نماز ظلمت‌های نفس خودش رو برطرف بکنه. گاهی ما ممکنه گرفتار فکر باطلی بشیم، نماز بخونیم، قرآن بخونیم، اینا ما رو به نورانیت برمیگردونه. گاهی بعضی از دانشجوان میگن در اعتقاداتشون احساس خلل میکنن، وسوسه هایی بهشون میشه. من به دو چیز توصیه میکنم. یک، اینکه نمازاتون رو جدی بگیرید. چون اول کاری که شیطان میکنه اینه که میاد به انسان وسوسه میکنه. حالا کی گفته که مثلا یه خللی در اعتقاداتش، یه شبهه‌ای پیش اومد، یه چیزی شنید، میگه پس برای چی نماز میخونی؟ معلوم نیست این حرفا درست باشه. خب معلوم هم نیست که باطل باشه. حالا اگه درست بود چی؟ به خاطر دارم قبل از انقلاب یکی از دوستان هم سن و سال ما که اون موقع دانشجو بودیم دستگیر شد تو یک سری از این کارهای مبارزاتی، به زندان افکندن او رو. بعد خود او تعریف میکرد که در زندان ما رو با این فدائیان خلق که مارکسیسم بودن هم زندانی کردن. اینا رو مخ ما کار کردن. بعد یه موقع من به خودم اومدم، دیدم که نه به چیزی اعتقاد دارم و و نه نماز میخونه. روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه یادم آمد، این روایت در اصول کافی است، در مناظره ای که امام با یکی از زندیقها و لائیکه های عصر خودشون داره، این جمله رو به او فرمودن: فرض کنین آنچه که تو میگی درست باشه، نه خدایی باشه و نه آخرتی، که البته این حرف باطله، اما فرض کنین، در این صورت من چه ضرری کردم که به این معتقد نیستم؟ من که به خدا و آخرت معتقدم چه ضرری کردم ولو نباشه؟ و تو که معتقد نیستی چه سودی بردی ولو حرف تو درست باشه و هیچ خبری نباشه؟ ولی او بر قضیه، اگر آنچه که من میگویم حق باشه و درست باشه، که واقعا هم همینه، یعنی خدایی در کار است و آخرتی خواهد بود، در این صورت تو چقدر ضرر کردی و من چقدر سود بردم؟ معناش اینه که تو ابدیت خودت رو تباه کردی و من ابدیت خودم رو آباد کردم. چون یه طرف قضیه صفره، اینا که چیزی صفر که دعوت کردن نداره. بگوی چی نیست؟ سوالی چی نیست؟ خود شما چرا اینقدر ناراحتی که من به یه چیزی معتقدم؟ خب چیزی نیست که نیست، حال من به چیزی معتقدم چه ضرری به من میزنه، چه ضرری به شما میزنه؟ ما که به سوی خدا دعوت میکنیم، خدا حقه. اگر کسی به این حق معتقد نشه، دور بشه، دنیا و آخرتش تباهه. اما شما برای چی حرص میزنی؟ میگه چی نیست و نیست که نیست، برای چی ناراحتی که یه معتقده به خدا و آخرت؟ بعد حضرت فرمود اگر اونی که من میگم درست باشه، تو چقدر ضرر کردی؟ صفر که اینقدر سر و صدا نداره، یه طرف صفر، یه طرف میل به بی‌نهایت. اگر اون میل به بی‌نهایت درست باشه، آدم میلیاردها سود برده. اگه این ور درست باشه، آدم معتقد نباشه، ضرری نکرده. میگفت من در زندان این حدیث امام رو به خاطر آوردم، با خودم گفتم حالا فرض کنیم همه چیز دروغ، نماز خوندن که دیگه ضرر که نداره. با همین فکر من نماز رو شروع کردم. بعد میگفت که بعد از مدتی به برکت نماز دو مرتبه ایمان به من برگشت. من خصوصا اگر جوانهای عزیز ما مخاطب این برنامه بودن بهشون عرض میکنم، امروز دورانی است که دشمنان القاء شبهات زیادی میکنن. اولا اگر ما گوهر گرانبهایی رو در دست داشته باشیم که مثلا 1 میلیارد قیمت او باشه، یک کسی بیاد به ما بگه که بابا تو بی خودی سر کاری، این سفاله، این که مثلا الماس نیست، این نمیدونم چیز بی خودیه، این شیشه است، ما فرض کنیم 50% به دلمون بیاد که اداره راست میگه، 50% احتمال بدیم که نه شاید هم این اشتباه میکنه، آیا این گوهر رو دور میاندازیم؟ خب 50%ش میشه 500 میلیون. هیچ عاقلی این کار رو نمی کنه. حتی اگر 10% احتمال بدیم که دروغ میگه، دور نمیاندازیم. چرا بعضی از جوانان ما تا بهشون القاء شبهه میشه نمازشون رو کنار میذارن؟ نماز سرمایه دنیا و آخرت ماست. حالا شما اگه نماز بخونین ولو دروغ، ضرری که نداره. ولی از این طرف قضیه، نماز نورانیت قلب مؤمنه، نماز معراجه، نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه. پناه به خدا که با یک شبهه کسی دست از نماز برداره. حالا اگر کسی تزلزل در ایمان براش پیش اومد، باید به نماز متوسل بشه، نه اینکه دست از نماز برداره، تا دو دفعه خدا ایمان رو به او برگردونه. ما وقتی رو به خدا میستیم، خدا گناهان ما رو میامرزه. این روایت صحیحه که وقتی بنده مؤمن به نماز میسته، خدا گناهان بین دو نماز او رو میامرزه، سیئات رو البته، نه گناهان کبیره رو، اونا رو باید توبه بکنه. و استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. استعانت بجویید به صبر و به نماز، که آن گران و سنگین است مگر بر خاشعین. و انها لکبیرتون، انها رو به دو جور معنا کردن، یک معنا این که گفتن استعانت سنگین و سخت است، جز انسان‌های اهل خشوع اهل کمک گرفتن و استعانت خواستن اونم از صبر و نماز نیستن. در معنای دوم انها ها رو به صلات برگرداندن که نماز سنگین است جز برخاش آن، که البته بیشتر به همین گونه معنا کردن و به نظر هم میرسه که همین معنا مناسب تره، که نماز سنگین است جز برخاش آن. حقیقت اینه که نماز سخته، مگر بعد از موقعی که انسان خشوع پیدا کنه، عادت بکنه، ملکه بشه. به همین خاطر به ما گفتن که بچه هاتون رو از 7 سالگی به نماز وادار کنید، مرهم به صلات و هم 7 سنین. وقتی فرزندان شما به 7 سال رسیدن، آنها را به نماز امر کنید، ازشون بخواهید، نه با خشونت، نه با بدی، ولی با پیگیری. ما در درس فرزندانمون چه میکنیم؟ ازشون میخواییم، کنارشون میشینیم، تکلیف انجام بدن، بخواد بخواه نمیگذاریم، مواظبی مهمانی نره کارشو انجام بده، کمکشون میکنیم، ازشون میخواهیم که درس بخونن. اگر در اوائل کار اونها رو وادار نکنیم با همین ترفنده ها، درس خون شاید نشن، جز بعضی ها. نماز هم همینه. از 7 سال گفتن امر کنید، یعنی بخواید ازشون، با محبت بیدارشون کنید، با محبت ازشون بخواید، همراهشون بایستید، باهاشون همراهی کنید، تا اینا 10 سالشون که شد دیگه نمازخونه کامل شده باشه. اگر 10 سالگی بخوایم شروع کنیم دیره، اگه بخوایم 12 سالگی شروع کنیم خیلی دیره، در 14 سالگی که کمتر جواب میده، ولی در سن 7 سالگی هر چه به فرزندان بگیم در وجودشون ثبت میشه. پس ما باید نماز رو از اینها بخواهیم. نماز سخته، اگه ما نخواهیم این سختی رو تحمل نمی کنن، جز بعضی از بچه ها. باید کمکشون کنیم که این سختی آرام آرام براشون آسان بشه. وقتی که انسان ملکه شد نماز، دیگه هیچ وقت نمازش ترک نشد، آسان میشه، حتی لذت میبره. اما در اوائل کار سخته. اگر کسی به مقام خشوع برسه، خشوع یعنی افتادگی، منتها افتادگی که قلب هم درش باشه، یعنی هم افتادگی بدن و هم افتادگی قلب. یکی آدم وقتی در پیشگاه خدا رسید و در برابر او ایستاد، خود رو کوچک و ناتوان و ناچیز ببینه، نعمتهای او رو عظیم ببینه، و اینکه او اجازه داده که من به بارگاه قدس او مشرف بشم، خود این باید برای انسان موجب خجالت بشه که عجب، او اعمال من رو میداند. او خدایی نکرده اگر از من کاری سر بزنه میدانه، میبینه، با همه ای حرف ها با روی باز من رو به حضور فراخوانده. بعد انسان احساس شکستگی و کوچکی در برابر او بکنه که چقدر او صاحب کرمه و من چقدر خطا میکنم در پیشگاه او. این حالت، حالت خشوعه، افتادگی دل و بدن همه با هم. خب اگر کسی به مقام خشوع رسید، نماز براش لذت بخشه و شیرینه، وای میسته در نماز با خدا حال میکنه، کلی در یک نماز لذت میبره. اما تا به این مرحله نرسیده سنگینه، باید تمرین کنیم تا این حالت در ما پدیدار بشه. درست مثل دانش آموزی که وقتی با درس مأنوس شد دیگه شیرینه براش، از حل مسئله لذت میبره. یادمونه که ما در دبیرستان مسئله که حل میکردیم چقدر برای ما لذت بخش. اما اول اینطور نیست، باید مدتی تمرین باشه تا به این حالت آدم برسه. نماز هم همینطوره. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خب خاشعین کیانند؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. کسانی که آنها فکر میکنند، که پروردگارشان را ملاقات میکنند و به سوی او بازگشت خواهند کرد. در این آیه شریف دو نکته است. یکی نکته این که زن به چه معناست؟ یظنون انهم ملاقو ربهم. زن اگر به معنای گمان باشه در مسائل اعتقادی پذیرفته نیست، چنان که در آیه 32 سوره جاسیه از زبان کفار میگوید که ما ندری من مساءه ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين. ما نمیدانیم که قیامت چیست، ما یه فکری فقط درباره قیامت بهمون القا شده، ما که یقین نداریم. اینجا زن رو در تقابل با یقین قرار میده. اما در بسیاری موارد زن به معنای دانستنه. خب چرا این معناست؟ خود زن معادل فارسیش میشه فکر کردن، تصور کردن. یه کسی میگه من فکر میکنم که به اصطلاح قیامت هست، خدا هست. یه کسی میگه ما از اون نصائح قائمتن، من که فکر نمی کنم قیامتی باشه. این که میگه من فکر نمی کنم یعنی من اینجوری اعتقاد ندارم. او که میگه فکر میکنم قیامت هست یعنی من اعتقادم اینه، من اینگونه فکر میکنم. نمیخواد بگه که من شک دارم، تردید دارم، گمان دارم. اینه که گفتن گاهی زن به جای علم می نشینه، چون زن یعنی تصور کردن، فکر کردن. فکر کردن گاهی در حد یقینه، کمان که ما فکر میکنیم خدا هست، ما فکر میکنیم آخرت هست، این تفکر ماست، ما به آخرت فکر میکنیم، به آخرت میاندیشیم، ما به امام زمان میاندیشیم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم زن به معنای گمانه. البته به فرض این که به معنای گمان هم بگیریم، باز در این آیه نکته دیگری است. کسانی که ظنشان این است که پروردگارشان را ملاقات میکنند. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. اونایی که این گونه فکر میکنند که اینها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد، اینها به اصطلاح گمانشون و فکرشون این چنینه، نه اینکه اینها یقین ندارن. اما علی فرض اینکه به معنای گمان هم بگیریم، گمان به ملاقات برمیگرده نه اصل آخرت. توضیح اینکه در صحرای قیامت و در صحنه آخرت عده‌ای به ملاقات پروردگار متعال نایل میشه، عده‌ای هم از خدا در حجابند. در سوره مبارکه مطففین آیه 15 هم میفرماید کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینها در روز قیامت از پروردگارشون در حجابند. خب اهل خدا هستند که دیدار با او دارند، وگرنه مجرمین و جهنمیان در حجابه. پس ای که میگه انهم ملاقو ربهم، اولا ممکنه اینجا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، بعضی از مفسرین فرمودن که این زن به معنای علمه، چون فکر کردن گاهی در حد علم، گاهی در حد زن. دوم این که علا فرض این که به معنای گمان باشه، گمان به لقاء دارن، لقاء پروردگار، نه این که گمان به اصل آخرت. به اصل آخرت رو که الا ماشاءالله در قرآن میخواد ما یقین داشته باشیم و بالآخرت هم یوقنون، پس گمان به آخرت کافی نیست، باید یقین داشته باشیم. کما این که در آیه 110 سوره کهف می‌فرماید که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. اگر کسی امید به لقاء پروردگارش دارد، یعنی فکر میکنه روز قیامت به دیدار خدا نایل میشه، البته لقاء به معنای قلبی، خب اگر کسی این حالت رو امیدوار هست، قرب به خدا، لقای پروردگار، این خب بعد عمل صالح انجام بده. دانشجویی که امید به قبولی در کنکور داره درس میخونه، امید انسان رو به تلاش وامی داره. اون غرور هست که انسان رو به خوشخیالی میبره و از تلاش دست برمیداره. کسی که امیدواره که روز قیامت پروردگارش رو ملاقات میکنه، باید عمل صالح انجام بده، باید نسبت به خدا شرک نورزه. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. خب این نکاتی که در این آیه شریفه بود که خاشه این کسانی هستن که یظنون انهم ملاقو ربهم، تصورشون اینه که اینا پروردگارشون رو دیدار میکنن، قیامتی هست، حضور پیدا میکنن، با خدا رو در رو میشن، در محضر او برای حساب می ایستند، یوم یقوم الناس لرب العالمین. و انهم الیه راجعون، و باز تصورشون اینه که اینها به سوی خدا بازگردانده میشن، راجعند، بازگشت کننده به سوی خدا هستن. این گونه اگر انسان فکر بکنه در زندگی دنیا حساب شده عمل میکنه، چون تمام اعمال ما به محضر پروردگار عرضه میشه و همش بایگانی میشه. مثل یه سیلی که ساعتها از عمر انسان رو بایگانی میکنه، یا گاهی دستگاه‌های بسیار کوچکی که همه عمر رو میتونن در خود جای بدن. ما هم هر چه که انجام میدیم در بدن ما، در لوح محفوظ، در خیلی جاها ثبت و ضبط میشه و در روز قیامت در بازگشایی و بازبینی، مثل این که به اصطلاح یک سیدی رو در دستگاه بگذارن در صفحه نمایش همه چیز رو نشون بده، تمام اعمال ما به نمایش میاد و ما اونا رو میبینیم. خب خاشه این کسانی هستن که امید دارن به ملاقات پروردگارشان و این امید رو دارن که به سوی پروردگار برمیگردن. یعنی اینا از حضور در محضر پیشگاه خدای تبارک و تعالی به اصطلاح چه بسا لذت میبرن و این اندیشه برای اونها شیرینه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، آنها که تصور میکنن به دیدار خدا میرن و به محضر او بازگشت میکنن، که این بازگشت به محضر خدا موجب هدفدار شدن خلقته، که اگر این نمی بود خلقت ما عبث بود. در آیه 115 سوره مؤمنون می فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما فکر میکنید که ما شما رو بیهوده آفریدیم، شما به سوی ما بر نمیگردید؟ مفهومش اینه که این عالم هدفدار آفرید شده و در نتیجه بازگشت به سوی پروردگار متعال قطعی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.